أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى والهمن التقوى. در بحث أصول عقائد بحث معاد هستیم، جلسه سوم هستیم. موضوع ما أصول عقائد، بحث سوم. چرا از مرگ می ترسیم؟ دلایل مختلفی داره که من پنجش اینجا نوشتم. اصولا اگر خواستیم ببینیم چرا از مرگ می ترسیم، ببینیم چرا راننده از پلیس می ترسه. راننده به چه دلیل میترسه؟ راننده گاهی میترسه چون میبینه ماشینش داره سقوط میکنه. اگر راننده وارد دره شد داره ماشینش تاب میخوره، میترسه، برای که میگه رفتم. یعنی فکر کنه مرگ نیستیه. خیال نیستی میکنی، فکر میکنی مرگ نیستی. مرگ نیستی نیست، مرگ انتقاله. ولذا قرآن میگه خلق الموت والحیات. نیستی که خلقه نه، نمیشه گفت من خلق کردم، نیستی خلق کردم. این که قرآن میگه خلق الموت والحیات، مرگ را خلق کردم، پیداست مرگ نیستی نیست، مرگی که انتقاله. بله، میشه گفت من انتقال به وجود آوردم از یه جایی. میشه حالا راجع به مرگ نیستی نیست تعبیراتی داریم. قرآن روایات میگه اعظم السرور. در یه حدیث داریم بهترین شادی مرگه برای اولیاء خدا. یه حدیث دیگه داریم قنطره، یعنی مرگ پلیس. حدیث داریم نزع ثیاب، کندن لباس کثیف است. نزع ثیاب وسخه. یه حدیث داریم که الموت هو النوم، مرگ انگار خوابه. هو النوم. یه حدیث داریم الموت اندی به منزلت شراب، به منزلت شراب بالبارده. مرگ پلومن مثل آب خنکیست. البارده، بارد یعنی خنک. فلیوم الحدید الشر. اینا مرگ اینه در پیش چشم اولیاء خدا. این تعبیر هر تعبیری که مال یه حدیث است. اعظم و سرور، بالاترین شادی است. قنطره، پلیس. امام حسین علیه السلام وقتی میخواد بره کربلا میگه مرگ پلو اولیاء خدا مثل گردنبند تو سینه دختر جوان. گردنبند تو سینه دختر جوان چقدر قشنگه؟ میگه مرگ پلو من قشنگه. اینی لا علی الموت الا سعاده. مرگ برای من سعادته. این تعبیرات امام حسین هم بنویسن لا علی الموت الا سعاده. مرگ برای من جز سعادت نیست. گردنبند در سینه عروس چی؟ قلاده. قلادتون علا جیدل، یک گردنبندیست روی گردن دختر جوان. مرگ برای اولیاء خدا انگار یه گل بو میکنه. وقتی میبره دارم انگار گل بو میکنه. مرگ نیستی نیست. درست. خب پس یکی افرادی که از مرگ میترسن فکر کنن نیست میشن. شما اگر پول تو دیدی نیست ولی از منتقل شده از جیب رفته تو بانک، قصه نمیخوری. اما اگر بگی پول تو آب برد، قصه میخوری. این یک. عرض کنم به حضور شما که چرا از مرگ میترسیم بحث بود. دوم که جاده رو نمیشناسیم. راه را نمیدانیم. گاهی راننده میترسه چون راه گم کرده. حدیث داریم امام هادی فرمود تخاف خوف داری از مرگ لعنک لا تعرفه چون نمیشناسه. مثل بچه هایی که میری بغلش کنی میترسه نه بابا من دوست دارم. گاهی آدم مثلا میره خونه کسی میخواد بچه صاحب خونه رو بغل کنه بچه جیغ میزنه چون نمیدونه بابا من دوست پدرتم من مهمون پدرتم میترسه بچه. تخاف و من الموت لأنک لا تعرف و اینم مال امام هادی علیه السلام. گاهی هم بنزین کم داره میترسه راننده. گاهی میترسه بنزین کم داره. بنزین کم بوده بنزین ندارد که میگه آه من قلت زاد. حضرت امین نعره میکشه که زاد بنزین کمه. آه من قلت زاد. گاهی هم قاچاق بار کرده راننده میترسه باشه خلافکاره. ولا یتمنونه. هیچ که از مرگ استقبال نمیکنه. چرا؟ به ما ذالکه به ما قدمت ایدی کن. خلاف کردید قاچاق بار کردید از پلیس میترسید. سرعت غیر مجاز داشتید حال میترسید گیر کنید. اینا عواملی که یه راننده که میترسه به این دلیل میترسه. مرگ هم میتوره. دلیل از ترس از مرگ به خاطر اینه. کسیت از مرگ نترسه. من در این عمرم افرادی رو دیدم که میگن ما از مرگ نمیترسیم. یک بازاری تاجر بود در کاشان. من جوان بودم اول طلبگیم بود. ایشون میگه من هیچ از مرگ نمیترسم. سعی کردم واجباتم انجام بدم، مال فقرا رو دادم، مقدار مال داشتم وقف کردم، الان چیزی ندارم دیگه. اونجایی که عقلم میرسید به واجبات عمل کردم. البته بازم باز ازم از خدا عذرخواهی کنه، شاید ممکنه هزارها خلاف کرده که خودش هم خبر نداره دیگه، باقیش با عفو خداست. دومین کسی که از مرگ نترسید حضرت امام بود که در وصیت نامه‌اش نوشت من با دلی آرام و نفسی مطمئن، من با دل آرام دارم میرم تو قبر. رهبر امام حسین بود که داریم که امام حسین هرچی به ظهر عاشورا نزدیک میشد صورتش برافروخته تر میشه، شد شادتر میشد. رهبر امام حسین امیرالمومنین بود که تا شمشیر رو فرمود فزت و رستگار شدن. یکی از علما و مراجع تقلیدم ازش پرسیدن که استاد ما نقل میکنه، میگفت که ازش پرسیدن که اگر یک گوینده یا راستگو یک مخبر صادقی به شما خبر بده هفته دیگه میمیری، تو این هفته آخر عمرت چه میکنی؟ گفت من تو این هفته آخرم کاری میکنم که از اول 15 سالگی کردم. از اول عمرم هر کاری خواستم بکنم فکر کردم شاید یه هفته آخر عمرت بشه. از اول عمرم من با این خطکش خودمو مهد کردم. هر کاری پیش کردم گفتم که تو اگر یه کسی به ما گفت که بیا بریم مسابقات قرآن مالزی پول هواپیمان هم من میدم. ما هم دیدیم حالا یه سفر مفت هواپیما دو سره، گفتم میام. بعد به زن زن گفتم نمیام. گفت چرا؟ من بانید. گفتم آخه فکر کردم اگر هواپیما بیفته پایین به من بگن نونت نبود آبت نبود رفتی مالزی چه کنی؟ اصلا تو قاری بودی، تو داور بودی. صرف این که حالا اون هواپیما بانی میشه، حالا شخصم مال بیت المال هم نبود، گفت من شخصا بانی میشم. حالا صرف این که تو بانی شدی مجوز میشه که من حالا سوار هواپیما شم. ما باید هر وقت سوار هواپیما میشیم فکر کنیم اگر هواپیما سقوط کنه بگن کجا بودی، برای چی رفتی. تصمیماتون رو بر حساب این هم. قرآن فرماد که ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. اگر فکر میکنید کارتون درسته باید از مرگ نترسید. و بسیاری از ما آدم خوبامون، بسیاری از خوبای از ما اگر بهش بگن هفته دیگه از دنیا میری، همین الان هر کار داره تعطیل میکنه. خب این یک بحثی که باید راجع به معاد عرض کنم به حضور جناب عالی که قبل از مردن چند تا بحث ما باید بگیم. نکاتی قبل از مرگ، یکی از نکات توبه است، یکی از نکات وصیت، یکی از نکات حسن عاقبت. ما راجع به اینها هم یه اشاره‌ای بکن. توبه یعنی برگشت و هر چه بر میگرده از کار خلافش اول خدا توبه میکنه تا بعد ما توبه میکنیم. یعنی اول خدا لطفش به ما بر میگردونه، وقت ما میفهمیم خلاف کردیم، وقت ما همین که توجه کردیم خلاف کردیم حال عذرخواهی میکنیم. چون اگر خدا به ما نظر نکند که قرائتی تو خلاف کردی، بد کردی، این حرف رو نباید بزنی. اگر خدا منا به هوش نیاره، من به فکر توبه هم نمیافتن. پس اول باید خدا به من نظر کند تا توفیق توبه قسم بده. ولذا قرآن میگه تاب الله علیهم لیتوبو، تاب الله، اول خدا توبه میکنه. تاب الله یعنی خدا لطفشو بر اینا برمیگردونه، اینا به هوش میان، وقت لیتوبو، وقتی توبه کردن بعد از توبه دو مرتبه خدا توبه رو قبول میکنه. یعنی مثل پتو که ملافه میکنه، این ورش ملافه، اون ورش ملافه، وسطش پتوه. اول خدا به من لطف میکنه، من به هوش میام، عذرخواهی میکنم، وقتی عذرخواهی کردم بعد دو مرتبه خدا عذرخواهی منو قبول میکنه. یعنی هر توبه ما و هر برگشت ما دو تا لطف خدایی بر باشه. اول لطف اولی که من به هوش میام، لطف دومی که خدا توبه منو بپذیره. در قرآن تابو زیاد داریم، منتها تابوی خالی کم داریم. هر جو میگه تابو یه کلمه بعدشه، میگه تابو و اصلحو، توبه اینی که ما دلت گریه کنیم، اصلاح کنیم خراب کارم، اصلاح کنیم. تابو و بیانو، اونجا که کتمان کردی حقا نگفتی، حالا باید بیان کنیم. تابو و اصلحو داریم، تابو و بیانو داریم. نماز نخوندیم، توبهش گریه نیست، قضاشو بخونیم. مال مردم خوردیم، توبهش مکه و جمکران و مشهد کربلا نیست، مال مردم خودی بود بهش بدیم. توبه یک عمله در کنار تصمیم. و توبه هر چیزی هم یه چیزیه. اصلا توبه کتمان بیانه، توبه فساد عمل و صالحه، توبه نماز غذاست. این ماله توبه. توبه هم واجب فوریه. نگید ما توبه خواهیم که بعدن توبه خواهیم که. بعضی وقتی میگیم توبه کنم میگه برو بابا حالا ما جوونیم پیر بشیم توبه خواهیم که. اینو به نظرم توی یکی از بحثای قدیم داشتم، حالا شاید هم تکراری بشه، شاید هم نو بشه. من یه مثال بزنم، مثلا میگن این راه مستقیمه، حالا ما کج میشیم، جوانیم، بذار کج شیم، یه دو سه رو عیاشی کنیم، راحت کیف کنیم، خب وقتی پیر بشیم ها برمیگردیم، این آخر عمرم آدم خوب میشیم. یعنی میگه خط اینه، حالا من جوانم، بذار منحرف شم، پیر که بشم توبه میکنم. این مثلث تو مخ بعضیا هست، این مثلث دو اشکال هندسی داره. یکی که شما وقتی توبه کردی بالا نمیری، میای پایین وقتی خلاف کردی. دوم اینی که آخر خط تو آدم میدونه کجاست، 2 سانتی به آخر مونده برمیگرده، اما آخرام نمیدونم کجاست. یه وقت من فکر میکنم تا 80 سال عمرمه، میگم آره 75 سال خوش باش و 5 سال آخر خوب. یه وقت ممکنه فردا شب مرده، خط تو آخرش آدم میدونه، نزدیک آخر سرته میکنه برمیگرده، اما عمر آخرش نمیدونه. اینم یکی. دوم اینی که میگه میشه آدم 70 سال خوب بگیره با گناه یه مرتبه برگرده، مثل یکی کسی میگه آقا 75 سال سیگار بکش ماه آخر نکشه، نمیشه دیگه. یه کسی که گناه جز ذاتش شد، جز خون و خصلتش شد، نمیشه. در قرآن میگه جهنمی ها قیامت هم دروغ میگن، میگن والله ما کننا این که میخوام آیه قرآنه، والله ما کننا مشرکین، به والله ما مشرک نبودیم. اصلا مشرکه. علامه طباطبایی میگه میدونی چرا قیامت دروغ میگه؟ چون دروغ جزء ذاتش شده. دروغ چه جزء ذات شد تو دادگاه هم دروغ میگه، خباثت جزء ذاتش شده. این طوری حالا یه دوز دقوم گرفتن که با یه تناب نردبون تنابی از گنبد حضرت معصومه بود و پایین رفته به قفل و زری هوا کرده بود، پولا رو کرده بود توی گونی به خودش بسته بود و با زری تناب ما بالا و تو خیابون گرفتنش. رو گونی هم پول بود و روش هم یه خود نون خوش. بهش گفتن چرا، به چه انگیزه تو این کار کردی؟ گفت که من خواب دیدم امام رضا رو که گفتن این دور حرم رو میخوان توسعه بدن، پول کم آورده آستان قدس، خواهرم حضرت معصومه پول زیادی داره، تو برو پولای حضرت معصومه رو بیار اینجا بره توسعه حرم امام رضا. ببین اصلا چه جور روبرو رئیس کلونتری همچی دروغ خلق میکنه که اصلا آدم میخندید که این دروغ بافیش از دزدیش هنرش بیشتره. خود این که با نردبون تنابی برای دزدی کنه تو دل شب تنهایی خیلی هنرمنده، ولی بعد این همچی به راحتی میبافه. یه کسی که دروغ و بافندگی جزء خصلتش شد میگه میشه در یه فاصله عوض بشه. اینم بحث توبه. بس بحث وصیت، بعضیا میگن وصیت آدم به فال بعد میگیرن، میگن میگیم میخوایم ببینیم که وصیت کنیم. وصیت فال بعد نیست، اتفاقا وصیت عمر رو طولانی میکنه. وصیت نشانه اینه که من یاد مرکزم، غافل نیستم. ولذا گفتن لباس کفن طور لباسات باشه، همون بخچه و کمدی که لباسات کفنت هم جلو چشم باشه، یعنی گاهی بدونی که یه روزم لباست اینه، کفن رو قایم نکنید، جلو چشمتون باشه. یاد مرگ انسان بشه. به ما گفتن بگو مالک یوم الدین، تو هر نمازی بگو یه قیامتی هست، ما باید جواب پس بدن. احترام به حقوق دیگرانه، وصیت احترام به حقوق دیگرانه، حق کیو بشه، جبران مافاته. یه کارهایی رو آدم نکرده وصیت میکنه که خب بعد از ما این کارو بدید. استمرار به اهدافه، آدم یه هدف رو دنبال میکنه و میخواد بعد از خودش هم این هدف تعقیب بشه، استمرار هدفه. پر کردن خلأهای اقتصادی تو جامعه است. من که میمیرم خب ارثم به بچه‌هام میرسه، به زنم میرسه، به پدر مادرم میرسه. اما ممکنه یه پسر خاله‌ای، پسر عمه‌ای داشته باشم که او از نظر قانون ارث نبره. اما خب وضع مالیش بده، وصیت کنم یه مبلغ بده به فلانی. یعنی خلأها و شکاف‌های اقتصادی که با ارث پر نمیشه، انسان با وصیت پر میکنه. جلب محبت دیگرانه. آدم گاهی وقتا یه افرادی رو باش عرض کنم بود، چالش داشته، مشکل داشته، حالا مثلا میگه اینو بش بدید دیدنش برید، یعنی محبت اونها رو جذب میکنه. یاد نیکش در تارش میمونه، وصیت میکنه این جا رو بسازید، این زائر سرا رو بسازید، این دانشگاه و این خوابگاه و این حوزه رو. عرض کنم که یه کار خیلی که میکنه این وضع علی لسان است، یعنی اینا برکات وصیته. یا با دیگه میگم برکاتشه، یک یاد مرگ از غفلت میاد بیرون، دو احترام به حقوق دیگرانه، کی از ما میخواد، کی از ما میخواد، احترام به حقوق. سه جبران فوت شده هاست. چهار استمرار هدف هایی که دنبالشه. پنج پر کردن خلأهای اقتصادیه. شش یاد نیک در تاریخه. هفت جلب محبت دیگرانه. اینها برکات وصیته و وصیت هم بعد ندونیم. مطمئن وصیت فقط وصیت مادی نی، خونه مالکی، فرش مالکی. وصیت وصیت معنوی ده. قرآن میگه ذالکم وصاکم به، این وصیت خداست. آدم باید وصیت کنه بچه‌هاش اهل نماز باشن. همش وصیت نیست که نمیدونم کاسه رو بده به کی، کوزه رو بده به کی. وصیت‌های معنوی، وصیت‌های اخلاقی. اینم یه مسئله. مطمئن مقدار وصیت، اول اینکه آدم خودش خوب است سعی کنه. نگیم حالا که بحث وصیت شد سوء استفاده میگیم خیلی خوب حالا وقت مرده وصیت کنم، که یه وقت ممکنه آدم نرسه وصیت کنه. بنابراین خودتو عمل کنید، چون خودت که عمل کردی سخاوت زنده. ببینید یه چیزی براتون بگم، بنده اگر یه خورما رو خودم دهنه یتیم بذارم، این عواطفم تقویت شده، سخاوتم تقویت شده. اما اگر وقتی میمیرم میگم آقا انبار خورما رو بدید به فقرا، بله شکم‌های زیادتری سیر میشه با انبار خورما،
اما او شکم ها که سیر میشه عاطفه من دیگه مردم، سخاوت من دیگه مردم. بحث اینه که چند تو شکم سیر بشه، بحث اینه که ضمن اینکه شکم سیر میشه با خرما، تو هم عواطفت روش کنه، تو هم انسان دوستی روش کنه، تو هم سخاوتت روش کنه. انسان اگر با دست خودش کار بکنه، خودش آدم رشد یافته و کاملی تکامل پیدا میکنه. اما اگر وصیت کنه، ممکنه با وصیت شکم‌های زیادی سیر بشه، اما خودش رشد نکنه. ولذا منتظر وصیت نباشیم، هر کاری میتونیم خودمون وصیت کنیم. علاوه بر اینکه وارثا معلوم نیست چه جوری بشه سلیقه‌شون. تجربه‌های تلخی داریم از افرادی که وصیت کردن ولی وارثین عمل نکردن. دوم که مقدار وصیت 1/3 باشه، 2/3 برای وارثین بگذارید. یعنی اگر 90,000 تومان دارید، تا 30,000 تومان وصیت کنید. 60,000 تومان خلق وارثا رو تعیین نکنید که بگن بابام مرد همه اموالش رو وصیت کرد. به خصوص اگر بچه کوچیک دارید، زیر 1/3 وصیت کنید. در تاریخ می‌خونیم کسی وصیت که همه اموالش رو در راه خدا بدن، حضرت ناراحت شد. فرمود با داشتن چند تا بچه کوچولو چه حقی داشت همه اموالش رو وقف کنه؟ خب بچه‌هاش چه کنن فردا؟ سوء استفاده هم از وصیت نکنیم. حدیث داریم که اگر کسی در وصیت بگه به این دو تا بدید، به این یکی بدید، این گناه کبیره کرده. در وصیت فرق بین بچه‌ها نمی‌ذاریم. بله یه وقت یه بچه کمبود داره، به خاطر جبران کمبود حرف دیگه. اما بچه‌ای که شرایطشون یه جوره، انتقام نگید نه این به من آب نداد کوف بخوره. بین ندید. این خیلی منو بغل کرد، حمام برد و نمی‌دونم فرض کنید که رو ویلچر نشوند و به این بدید بوند. انتقام نگید. حالا یه بچه خوب عمل کرده، یه بچه بد عمل کرده، شما با وصیت این فتنه رو کش نده. چون گاهی وقت آدم با وصیتش، ما داشتیم تو حتی جبهه ما دو تا شهید داشتیم، یه شهید دو تا وصیت کردن، یه شهید فتنه رو راه انداخت، یه شهید فتنه رو تمام کرد. یه شهید وصیت مونه که اگر من شهید شدم تو جبهه، فلان جناح نیاد تشه جنازه من. مثلا خط راست بود گفته چپیان هم، یا خط چپ بود گفت راستیان هم. اصلا با وصیتش فتنه رو تشدید میکنه. شهید شده، ولی خب این از در عقلی عقلش نرسید که یه وصیت هم داشتیم که شهید شده، گفته اگر من شهید شدم دو جناح سیاسی بیان همدیگه رو ببوسن، یاد مرگ بکنن، همه بیان تشهد به جنازه من نماز نخوندید، میگه که دو جناح تو تشهد جنازه من باشن. و این شهید بدنش مونده، بالاخره دو تا خط سیاسی اومدن همدیگه رو بوسیدن و تشهد جنازه کردن، هیچ با هم رفیق شدن. یعنی ما میتونیم با وصیت فتنه رو بخوابونیم، میتونیم با وصیت فتنه رو. بعضی پدرها میگن حالا چون بچه من نیومد دیدنم، به من تلگرافون نکن، نامه نفرست، پس به اون ندید، وقت این فتنه رو کش میده، عقده رو زیاد میکنه. یکی هم مسئله عاقبت و حسن عاقبته. درباره عاقبت قرآن خیلی راجع به عاقبت حرف داره. مثلا توفنی مسلما، یعنی خدایا حضرت یوسف گفت خدایا من مسلمون بمیرم، دعا بره حسن عاقبت. توفنا مع الابرار، خدای با خوبا جون منو بگیر. اگر کسی گناه پشت آدم بکنه بعد عاقبت میشه. قرآن فرمود ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبتی کسانی که پشت آدم گناه میکنن اینه که تکذیب میکنن. عاقبت سیگار 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 تنگی سینه. راجع به عاقبت ما بعد عاقبتی آیات قرآن داریم. مثلا میگه آمنو ثم کفرو، ایمان بعد عاقبته، ایمان داشت باشون. ثم تخستم العجل، رفتن سراغ گوساله پرستی سامری، بعد عاقبت شدن. ثم تولیتم، ثم تخستم العجل آیه هست، ثم تولیتم آیه دیگه هست، آمنو ثم کفرو آیه دیگه هست. تو قرآن آیاتی داریم برای بیدین مردن، بادین مردن. اولیای خدا خیلی به فکر عاقبت بودن. حضرت امیر وقتی خبر شهادت رو از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شنید، فرمود افی سلامت من دینی، یعنی عاقبتم خوب خواهد بود. این افی سلامت من دینی رو ما از کامپیوتر فهمیدیم، چند جای دیگه هم حضرت فرموده، یعنی فقط مال اینجا نیست. چند بار امیرالمومنین از پیغمبر پرسیده من بادین خواهم مرد یا بیدین، افی سلامت من دینی تکرار می‌کرده. و من خودم از بعضی از مراجع پرسیدم که اگر شما یک دعای مستجاب داشته باشید چی میگی؟ میگفت دعا میکنم خدا عاقبتتون بخیر کنه. به امیرالمومنین میگن چقدر میگی اهدنا الصراط المستقیم، تو که دیگه راهت مستقیم؟ و فرمود من نمیدونم عاقبتم چی میشه. بنابراین در این که هیچ کس مطمئن نشه به خودش، هیچ کس مطمئن نشه. قرآن میگه هیچ وقت مطمئن نباشید. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي الْأَرْضِ. شما خیالتون جمع، فکر نمی‌کنید یه مرتبه قهر خدا از آسمون بیاد، قهر خدا از زمین بیاد. فکر نکن نابغه هستی، ممکنه خدا قهر کنه، چنون فراموشی بر تو حاکم بشه اسم خودت فراموش کنی. فکر نکن این مال همیشه پلوت است. یحسبون ایحسب ان ماله اخلده. تو فکر می‌کنی همیشه این پستت هست؟ یه بار مردم به عشق تو، به نسل تو هم رأی میدن، به کاندیدایی هم که تو معرفی کنی رأی میدن، یه بار به خودت هم رأی نمیدن. بنابراین این که انسان بین خوف و رجا باید باشه، این مسئله عاقبت مسئله مهمیه. حتی انبیا برای عاقبت بچه‌هاشون دغدغه داشتن. مثلا یکی از انبیا میگه لا تموتون الا وانتم مسلمون، به بچه‌هاش میگه سعی کنید مسلمون بمونید، لا تموتون الا وانتم مسلمون. این حسن عاقبت مسئله مهمیه و حدیث هم در اصول کافی داریم که علامت عاقل چند تا چیزه که میگن عاقلا ادعا رو زیاد میکنن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. حدیث داریم که عاقل یکی از دعاهاش اینه، ربنا لا تزغ قلوبنا، خدای قلب ما را منحرف نکن بعد از آنی که هدایتم کردی، با آنی که هدایتم کردی دیگه کج نشن. و کجی هم خطرناکه. یکی از مراجع تقلید بود، میخواستن برش کنگره چیز بذارن، تجلیل از شخصیتش. اما نگفتن آقا شما اجازه بده ما یک کنگره بزرگداشت بذاریم. ایشون خود فکر کرد که گفت تا من زنده هستم و شیطان زنده هستم، زنده هست نیست، بذار دیگه من سالم مردم، خب برای من فاتحه بخونید کار خاصی بکنید. اما تا مادامی که من زنده هستم و شیطانم زنده، ممکنه دقیقه آخر خراب کنم. بنابراین برای من کنگره نگذارید. عواقب بدعاقبتی چیه؟ یک، تکبر. ابلیس 6000 سال عبادت کرد. تو نهج البلاغه حضرت امیر فرمود 6000 سال عبادت کرد. بعد میفرماد نمیدونیم این سالها سالهای دنیاست یا آخرته. چون سال دنیا 365 روزه. 6000 روز عبادت کرد، وقت یک روز قیامت معادله و ان یوما عند ربک که الف خم که الف خمس یک آیه شده بود، یک روز قیامت به اندازه 50 سال دنیاست. 50 وقت 6000 سال عبادت کرد که هر سالی چند روزه، وقت یه روز قیامتش 50 سال دنیاست. آخه ببینید وقت میگیم یه تومن، یه تومن فقیر، یه تومنه 10 ریاله، یه تومن آدم معمولی 1000 تومنه، یه تومن پولدار 1 میلیونه، یه تومن پولدارای بین المللی 1 میلیارده. میگه خونه چند خریدی؟ میگه 20 تومن. 20 تومن فقیر 21 تومنیه، 20 تومن عادی 20000 تومنه، 20 تومن پولدارا 20 میلیونه، 20 تومن 20 میلیارده. در نهج البلاغه داریم که حضرت امیر فرمود شیطان 6000 سال عبادت کرد، بعد هر سالی چند روز هر روزش و ان یوما عند ربک یه روز قیامت 50000 سال دنیاست. این آیه قرآنه که میگم. حضرت امیر فرمود نمیدونم روزا چه روزی بوده، دنیا بوده یا آخرتی. ولی به خاطر تکبر بد عاقبت شد. تکبر آدم بد عاقبت میکنه. این به من میگه. گناه آدم بد عاقبت میکنه. منت دادن بدن، صدقه دادی منت میذاری، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا، باطل شد. آیاتی که میگه حبطت اعمالهم، به خاطر این خلاف اعمالش حبط میشه. گناه، تکبر، حب دنیا، اینها عوامل بد عاقبت شدنه. ولذا در دعاها مناجات داریم خدای ایمانی بده که لا عجل له، ایمانی بده که تاریخ مصرف نداشته باشه، ایمانن لا عجل له، ایمانی که عجل نداشته باشه، یعنی تا ابد باشه. در اصول کافی بابی داریم به نام باب المعارین. معار یعنی آریه، یعنی ایمانش آریه، لحظه مرگ ایمانش پس میگیرن. داریم وقتی سالم هستید دعای عدیله بخونید. تو دعای عدیله میگه خدایا توحید و نبوت و معاد و قبر و قیامت و حساب و کتاب و نکیر و منکر همه رو قبول دارم. بعد یه خدای حال سالمم اینا رو میگم، دم مرگ که وحشت میگیره ممکن اینو از ذهنم بره، رد علیه خدای عقایدمون نگردار، پلود امانت، دم مرگ عقایدمو برگردون، من بیدین نمیرم. ممکنه اونجا در یه شرایطی باشم که همه چیزو فراموش کنم یا همه چیزو منکر بشم. باب المعارین، یعنی ایمانشون آریهیه، ایمانا لا عجل له. اینا عرض کنم با حضور جناب عالی که اینا نکاتی که قبل از مرگ باید توجه داشته باشیم. انشالله بحث معاد را ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. در بحث معاد بودیم، ظاهرا بحث چهارم بحث و این بود که نکته ای که در جلسات قبل گفتم ایمان به معاد یه نکته است، یاد معاد هم یه نکته است. کسی ممکنه ایمان داشته باشه، کسی که یقین داریم ایشون استاده، ما سراغش نمیریم، باش رابطه نداریم. پول یه مسئله، استفاده از پول یه مسئله دیگه. بنابراین ما یاد معاد هم برامون یه نکته است. حالا یاد معاد چه آثاری داره؟ در روایات راجع به یاد معاد و یاد مرگ، بحث قسمت چهارم از بحث‌های اصول عقاید